با سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان میگوید کشتار افغانها باید متوقف شود. شکایت شمار از مهاجران افغان در ایران از 10 روز به این سو اعتبار کارتهای بانکیشان مسدود شده. و وزارت خارجه ایران هر گونه گفتگوی تازه با قدرت‌های جهان را روی معامله هسته‌ای‌اش رد کرده است. نه صبح به وقت افغانستان شد. در بخش خبری برنامه حاضر، من جاوید نعیمی با همکاری تکنیکی میرحمت صافی با شما خواهم بود. در نیمه دومین ساعت برنامه های هوای تازه و حقیقت چیست آغاز میکنم با خبرهای این ساعت. سرخط ها نزدیک به 100 زندانی افغان از زندان ها و توقیف خانه های عربستان سعودی آزاد به افغانستان منتقل شدند. شمار از فرهنگیان و هنرمندان افغان گفتند از صلح حمایت میکنند که در آن حقوق همه محفوظ باشد. و قرار است تامیان الکسی ناوالنی، منتقد اصلی رژیم روسیه، امروز تظاهرات گسترده را در آن کشور برپا کنند. مشروع خبرها. حمدالله محب، مشاور امنیت ملی افغانستان، میگوید از گزینش ها و ترفیه های سیاسی در صفوف نیروهای امنیتی و دفاعی افغان باید جدا خودداری شود. بر اساس خبرنامه دفتر شورای امنیت ملی، آقای محب دیروز در نشست مقام های ارشد سکتور امنیتی گفت گزینش افراد باید بر اساس معیارهای کادری صورت گیرد. در خبرنامه هرچند گفتن نشده که گزینش های سیاسی در صفوف نیروها در چه سطح است، اما پیش از این شمار از منصوبین در خط نبرد گفتند در بخش ترفیع آنها برخورد سیاسی می شود. آقای محب افزوده است تلاش می ورزد حقوق تمامی منصوبین تأمین شود. وزارت خارجه افغانستان میگوید نزدیک به 100 زندانی افغان از زندان‌ها و توقیفخانه‌های عربستان سعودی آزاد و به کشور منتقل شدند. در خبرنامه دیروز وزارت آمده است که این افغان‌ها بنابر نداشتن ویزه اقامت در عربستان بازداشت شده بودند. گفتن نشده است آنها برای چی مدت زندانی بودند. از جانب دیگر، کنسولگری افغانستان در امارات متحده عربی هفته گذشته از رها شدن 21 زندانی افغان در دبی و منتقل شدن آنها به افغانستان خبر دادم. انتظار می رود نشست سه جانبه میان مقام های افغانستان، پاکستان و ازبکستان برای بحث در مورد تقویت اتصال منطقه‌ای و توسعه تجارت و ترانزیت پس فردا در تاشکند برگزار شود. هیئت بریاست محمد حنیف اتمر، وزیر خارجه افغانستان، برای اشتراک در این نشست دیروز به تاشکند رسید. وزارت خارجه افغانستان از آمادگی ها برای راه اندازی نشست خبر داده. با گزارش رسانه های پاکستان، عبدالرزاق داوود، مشاور امور تجارت و سرمایه گذاری عمران خان، صدر اعظم پاکستان، در نشست سه شنبه اشتراک می کند. ازبکستان و افغانستان 130 کیلومتر مرز مشترک دارند و دو کشور تنها از طریق بندر حیرتان داد و ستوت تجارتی خود را پیش می برند. شماره از اعضای جامعه فرهنگی و هنری افغانستان میگویند از صلح حمایت میکنند که در آن حقوق اساسی شهروندان حفظ و زمینه برای تحول جامعه فراهم شود. دهاتن از هنرمندان و فرهنگیان دیروز در دیدار با عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه ملی، تاکید کردند که برای پیروزی صلح و سهیم ساختن دیدگاه ها و پیشنهادهای اقشار مختلف جامعه نیاز است. شورای عالی مصالحه ملی با پخش خبرنامه گفته که فرهنگیان و هنرمندان قشر بزرگ و تاثیرگذار جامعه هستند و نقش مهم در تحول جامعه دارند. در خبرنامه آمده که اکنون فرصت مهم برای پایان دادن به جنگ به میان آمده و زمانش فرا رسیده تا از این وضعیت استفاده به موقع و درست شود. ما را از رادیو آزادی مشنوید. اکنون هم چند خبر از منطقه و جهان. قرار است هزاران تن از حامیان الکسی ناوالنی منتقد اصلی کرملین امروز در مناطق مختلف روسیه دست به تظاهرات زنند. خواست اصلی آنها رهایی ناوالنی از بند پلیس است. به حامیان الکسی ناوالنی دیروز هشدار داده شد که امروز در اعتراض‌ها اشتراک نکنند. بر اساس گزارش‌ها پلیس و نیروهای امنیتی روسیه در آستانه اعتراض‌های امروز شمار افراد نزدیک به ناوالنی را بازداشت کردند. محدودیت‌های هم بر رفت آمد در مسکو وضع شده. الکسی ناوالنی که مخالف سرسخت رئیس جمهور ولادیمیر پوتین است، دو هفته پیش هنگام بازگشت از جرمنی به مسکو در میدان هوایی بازداشت شد. ناوالنی تابستان سال گذشته پس از مسموم شدن با ماده کیمیایی نوویچاک برای درمان به جرمنی منتقل شد. حکومت روسیه مسموم ساختن او را رد میکند. هفته گذشته هزاران تن از حامیان الکسی ناوالنی در حداقل 100 شهر روسیه دست به تظاهرات زدند. رسانه‌های هندی گزارش می‌دهند که یک گروه موسوم به جیش الهند مسئولیت انفجار در نزدیکی سفارت اسرائیل در دهلی نو را پذیرفته است. پلیس هند دیروز تایید کرد که انفجار در نزدیکی این سفارت رخ داد اما به کس آسیب نرسیده است. رسانه‌های اسرائیلی گروه جیش الهند را با ایران مرتبط دانستند. روزنامه جروسلم پوست با نقل از رسانه‌های هندی گزارش داده که مقام‌های امنیتی هند از اداره مهاجرت این کشور خواستند تا فهرست شهروندان ایران را که اخیراً به هند آمدند با آنها شریک سازند. و آرکادی راتنبرگ یکی از ثروتمندترین مردان روسیه گفته است مالک ساختمان مجلل در بحیره سیاه خودش است. ساختمانی که در یک ویدیوی ضد فساد کاخ پوتین توصیف شده. راتنبرگ دوست دوران کودکی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در گفتگویی که دیروز پخش شد گفت این موضوع بیشتر از این سری نخواهد بود. من زینف هستم. یک ملکیت پیچیده بود. از میان شمار زیاد قرضداران توانستم زینف شوم. راتنبرگ در 5 سال گذشته تحت تحریم‌های غرب بوده است. بنیاد از ضد فساد متعلق به الکسی ناوالنی رهبر مخالفان سیاسی روسیه نتایج یک تحقیق را در 19 ماه جنوری نشر کرد که در آن ادعا شده است ساختمان مجلل برای رئیس جمهور پوتین در بحیره سیاه ساخته شده. در این تحقیق ادعا شده که ساختمان دست کم 100 میلیارد روبل معادل 1 میلیارد و 35 میلیون دلار ارزش دارد. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی، سپاسگزار هر یکتان که تا این لحظات با ما همراه هستید. 9:08 دقیقه به وقت افغانستان شد. در ادامه برنامه نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان میگوید کشتار افغانها باید متوقف شود. اظهارات تازه مشاور امنیت ملی افغانستان تشکیل حکومت موقت فرصت دائمی را برای مداخله بیگانه ها فراهم میکند. اکنون سرنوشت مذاکرات قطر چی میشوند؟
رئیس جمهور غنی حاضر نشده که استعفا بده و طالبا حاضر نشدند که از خشونت دست بکشند. دو انتهای مذاکره اینمیست.
شکایت شمار از مهاجران افغان در ایران از 10 روز به این سو اعتبار کارت‌های بانکیشان مسدود شده.
10 روز میشه دیگر بدبخت شدن همه مردم. یعنی واقعا اصلا نه خبری داد نه هیچی، تمام کارت مردم بسته.
وزارت خارجه ایران هر گونه گفتگوی تازه با قدرت‌های جهان را روی معامله هسته‌ایش رد کرده است. یک نگاه کوتاه هم داریم به آنچه در رسانه‌های غربی در مورد افغانستان نشر شدند. چرا برخی کودکان در روزهای نخست رفتن به کودکستان گریه می‌کنند؟
به خاطر که یگان طفلا که هست اوائل چون میرن کودکستان همه چیز برشان نو جدید میباشه، اما بعد از به مرور زمان امو اطفال آن دیگه عادت میکنن.
این گفتگو در رنگ‌های زندگی در نیمه دوم برنامه‌های هوای تازه و حقیقت چیست؟ از شما دعوت می‌کنم با رادیو آزادی همراه باشید. رولاند کوبیان نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان میگوید کشتار افغانها باید متوقف شود. آقای کوبیا دیروز روی برقراری آتش بس در افغانستان تاکید کرد. در این حال شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید شارژ دافر و سرپرست سفارت آمریکا در کابل در دیدار با عبدالله گفته است اداره جدید ایالات متحده انتظار دارد مرحله دوم گفتگوهای صلح در قطر از سر گرفته شود. ژکفر احمدی جزئیات می‌دهد.
ادامه خشونت‌ها در افغانستان افزون بر افغان‌ها شرکای اروپایی و آمریکایی افغانستان را نیز نگران ساخته است. رولاند کوبیا نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان میگوید کشتار افغان‌ها باید متوقف شود. آقای کوبیا شنبه در حساب تویتر خود نوشت اگر برخی از طرف‌ها واژه آتش بس را نمی‌پسندند آن را متارکه، کاهش خصومت‌ها، مهلت قانونی یا دوره سکوت بنامند. آقای کوبیا از گروه مشخص نام نگرفته اما افزوده است شما با اداره نو ایالات متحده یک فرصت دارید که نشان دهید که واقعاً صلح می‌خواهید. در این حال شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید راس ویلسون شارژ دافیر و سرپرست سفارت آمریکا در کابل در دیدار با عبدالله رئیس شورا گفته است اداره جدید آمریکا انتظار دارد مرحله دوم گفتگوهای صلح در قطر از سر گرفته شود. بر اساس خبرنامه این شورا، آقای عبدالله روی برقراری هرچه زودتر آتش بس و توقف جنگ تأکید کرده است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان پیش از این گفته است که طالبان از آتش بس ترس دارند و او این گروه را به ادامه خشونت متهم کرده. اما محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر به رادیو آزادی گفت که این گروه بر اساس توافق با آمریکا خشونت را کاهش داده است.
به همه روشن است. از زمان امضای توافقنامه میان امارت اسلامی طالبان و امریکا، حمله هایی که طالبان بر مرکزهای نظامی و استخباراتی انجام می دادند، متوقف شدند. سلسله سقوط ولایت ها توقف یافت. عملیات بر ولسوالی ها متوقف شد. اما متاسفانه پس از آن مجاهدین هدف بمباران قرار گرفتند و عملیات شبانه اجرا شد. یک دسیسه برای بحرانی ساختن وضعیت وجود داشت که متاسفانه همان گونه شد. بنابراین مجاهدین صرف از جان خود دفاع می کنند.
چند مقام اداره جدید ایالات متحده به رهبری جو بایدن رئیس جمهور آمریکا خواستار بازنگری توافق 29 فوریه آمریکا و طالبان شدند. جک سولیوان مشاور امنیت ملی ایالات متحده جمعه یک بار دیگر گفت اداره آمریکا با دقت میزان عملی شدن تعهدات طالبان در توافق را ارزیابی می‌کند. جان کربی سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده پنجشنبه گفت طالبان با تعهداتشان در توافق در مورد کاهش خشونت‌ها و قطع رابطه با القاعده عمل نمی‌کنند. شیر محمد عباس استانگزای معاون هیئت گفتگو کننده طالبان هنگام دیدار از مسکو گفته است برای برقراری صلح رئیس جمهور غنی قدرت را ترک کند. اما آقای غنی در پاسخ جمعه خودش را قهرمان صلح خواند و گفت به خاطر طرفدار حکومت موقت نیست که با گفتش افغانها از حکومت‌های کوتاه مدت خاطره خوب ندارند.
اظهارات رولاند کوبیا نماینده ویژه اتحادیه اروپا گروه آتش بس و توقف کشتار شهروندان افغانستان تاکید کرده. بجای جنگ دور دوم گفتگوها بین افغانها در حال حاضر متوقف شده. طالبان و به گونه‌ای خاص شیر محمد عباس استانگزی معاون دفتر سیاسی این گروه در قطر صلح با دولت افغانستان را مشروط به کنارگیری رئیس جمهور اشرف غنی از قدرت کرده است. اما حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان گفته که تشکیل حکومت موقت فرصت دائمی را برای مداخله بیگانه ها فراهم می کند. حمدالله محب در صفحه توییترش نوشته که افغان ها به ارزش مردم سالاری و اهمیت نظام آگاه شدند و دیگر فرصت برای اجرای برنامه های بیگانگان وجود ندارد. بیشتر در این گزارش.
حکومت افغانستان اظهارات اخیر شیر محمد عباس استانگزی معاون دفتر سیاسی طالبان را با گونه تلویحی اظهار نظر از موضع بیگانگان خوانده است. حمدالله محب مشاور امنیت ملی محمد اشرف غنی رئیس جمهوری در توییت نوشته که دیگر موقع برای اجرای برنامه بیگانگان وجود ندارد. او افزوده حکومت موقت به معنای فرصت دائمی برای بیگانه ها است. هرگاه طالبان بنیاد مردمی، مشروعیت دینی و تصمیم داخلی می داشتند، مذاکرات صلح را بر بنیاد آتش‌بس ادامه می دادند. از سوی هم وحید عمر مشاور ارشد آقای غنی در یک نشست خبری گفت که اگر در افغانستان حاکمیت حکومت نباشد، زمینه برای مداخله دیگران فراهم می شود.
جانب مقابل ایواز عزیزی که مسائل خود به میز مذاکره ببره و در اونجا بحث بکنه، گاهی از یک پایتخت و گاهی از یک پایتخت سر میکشه و تهدیدهای جدید طرح میکنه.
شیر محمد عباس ستانکزای معاون دفتر سیاسی طالبان در سفر به مسکو گفته که آقای غنی استعفا دهد تا این گروه با حکومت صلح کند. از سوی هم ناجیه انوری سخنگوی وزارت دولت در امور صلح بر رادیو آزادی گفت که چنین اظهارات خلاف اصول مذاکرات دوحه است. با گفته خانم انوری، خواست های هر دو طرف باید در چارچوب مذاکرات صلح مورد بحث قرار گیرد. خانم انوری افزود که هیئت حکومت افغانستان با صلاحیت و حمایت کامل حکومت برای مذاکره به دوحه رفته است. این در حال است که از حدود دو هفته پیش گفتگوها میان نمایندگان مذاکره کننده دو طرف در قطر با دلایل نامعلوم متوقف شده است. از سوی دیگر دولت جو بایدن رئیس جمهوری جدید آمریکا گفته است که توافقنامه این کشور با طالبان باید بازنگری شود. حکومت افغانستان از این بازنگری این توافقنامه استقبال کرده، اما طالبان گفتند که با توافق با آمریکا پابند هستند.
مخالفت مقام های افغان از ایجاد حکومت موقت. طالبان شرط گذاشتند که تنها صلح با دولت انگام ممکن است که رئیس جمهور اشرف غنی از قدرت کناره گیری کند. اما آقای غنی خودش را قهرمان صلح افغانستان دانسته. اکنون در چنین وضعیت سرنوشت مذاکرات صلح چی می شود؟ ستار فروغ در این مورد با طارق فرهادی از آگاهان سیاسی در سوئیس گفتگو کرده. آقای فرهادی نخست بر رادیو آزادی گفت:
اصلا طالبان بر اساس موافقتنامه‌شان با امریکا و پس از موافقتنامه‌شان با امریکا حاضر شدند که امرای حکومت افغانستان در مذاکرات باز کنند. حال او موافقتنامه زیر مرور است توسط حکومت جو بایدن و طالبان منتظر هستند که آیا در اون موافقتنامه تغییر بزرگی می آید. اگر تغییر بزرگی بیاید، اونا با پای میز امرای با پای مذاکره امرای افغانا نمیشینن. اول امرای امریکایی ها اثر مذاکره را شروع میکنن که اون موافقتنامه را نزدیک بسازن به چیزی که سال گذشته امضا کرده بودن، چون بر اساس از او باز آمده بودن امرای حکومت افغانستان گپ میزنن. این طور یک نوبت است، یعنی به نوبت اگر امریکایی ها موافقتنامهشون را بسیار تغییر بده، به نوبت اول امرای امریکایی ها اول مذاکره میکنن، بعدن دوباره میان امرای. موضوع دوم که وزیر خارجه جو بایدن گفته و این موضوع تازه است، گفته که طالبان باید با حکومت افغانستان مذاکره کنند و عناصر دیگر تاثیرگذار، یعنی احزاب سیاسی که در هیئت افغانستان تمثیل نمیشن کاملا در دوحه و جامعه مدنی. امکان از این میره که وقتی که طالبان مذاکرات دوباره با جناح افغانستان شروع کنند، با حکومت شروع نکنند، با احزاب سیاسی شروع کنند و با جامعه مدنی شروع کنن، با علما شروع کنن و در آخر با حکومت حرف بزنن. مسئله حکومت انتقالی یک مسئله بسیار حساس است در افغانستان، خصوصا در دور جناب رئیس جمهور، به خاطر که حکومت انتقالی یک حکومت است که ریاست جمهوری آقای اشرف غنی را دیگر گارانتی نمی‌کند. از او خاطر بسیار قابل فهم است که کسانی که به آقای رئیس جمهور کار میکنن اونا از این ناخوشی نشان بدن، اما مردم افغانستان شاید فکرشان کاملا اینطور نباشه.
با وجود درخواستای پیهم از طالبان برای کاهش خشونت و ادامه گفتگوها، چرا طالبان هنوز به این درخواستها تن نمیدهند و پیش‌شرط‌های تازه یا شرط‌های تازه را ارائه میکنند؟
خشونت همیشه وسیله فشار بوده برای طالبان در جنگ و آل در مذاکره. و حتی نماینده طالبان در مسکو گفت که اگر امریکایان مبادا اگر نبراین ما باز خشونت در مقابل امریکایان شروع میکنیم. پس خشونت راه اول است که طالبان انتخاب کردند. اونا خشونت به اسی یک وسیله یه فشار یا گرم فشار در میز مذاکره استفاده میکنند، در این شکل نیست. اما مردم احساساتشان فرق داره. مردم میخواهند که صلح بیاید، اما بر ازی که صلح بیاید دو جناحی هستند که تابال اوقدر موضعشان تغییر نکرده. رئیس جمهور غنی حاضر نشده که استعفا بده و طالبا حاضر نشدند که از خشونت دست بکشند. دو انتهای مذاکره اینمیست.
طارق فرهادی از آگاهان سیاسی در سوئیس با رادیو آزادی صحبت میکرد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شمار از مهاجران افغان در ایران میگوین از 10 روز به این سو اعتبار کارت های بانکیشان مسدود شده. تا لحظات بعد در این مورد برایتون جزئیات خواهیم داد. در ساعت 9:30 سرخط خبرهای افغانستان و جهان نشر خواهد شد و در نیمه دوم برنامه های هوای تازه و حقیقت چیست را از رادیو آزادی فراموش نکنید. حالا نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در برخی از رسانه های جهان در مورد افغانستان. سید سمیع عباس شمار از روزنامه ها و نشریه ها را مرور کرده است.
روزنامه دهل چاپ واشنگتن در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان تیم رئیس جمهور بایدن باید فشار را بر طالبان بیشتر بسازد تا خشونت را کم کند. بنویسه روزنامه اداره رئیس جمهور جو بایدن می خواهد موافقتنامه امضا شده با طالبان را بازنگری کند که آیا طالبان تعهدات خود را عملی کردند یا خیر. به اساس این موافقت طالبان باید رابط خود را با القاعده قطع می کردند، خشونت را کاهش می دادند و مذاکرات مثمر را با حکومت افغانستان آغاز می کردند. توقع مردم افغانستان از این بازنگری چیست؟ روزنامه دهل می نویسد افغان ها توقع دارند که این بازنگری در نهایت زمینه آتش بس را فراهم سازد و فشار بیشتر بر طالبان وارد شود تا خشونت را کاهش بدهند و به ساختار دموکراسی نظام افغانستان احترام بگذارند. بنویسه روزنامه صلح باید با امنیت و رشد اقتصادی همراه باشد، زیرا رشد اقتصادی مصارف جنگ را برای امریکا کاهش می دهد و به افغانستان کمک می کند که متکی به خود شود. روزنامه می افزاید وضعیت حساس کنونی یک امکانی را برای مقامات امریکا و افغان فراهم کرده است که به اهداف خود برسند، اما فشار بالای طالبان باید بیشتر شود. بهترین گزینه به نظر نویسنده مطلب در روزنامه دهل این است که خروج قوای امریکا تدریجی و وابسته به شرایط صورت بگیرد. طالبان تضمین کند که رابط خود را با القاعده قطع می کنند، با حکومت افغانستان به توافق می رسند و به گروه های تروریستی اجازه ندهند که در افغانستان فعالیت کنند. حالا که موافقتنامه با طالبان بازنگری می شود، بهترین وقت است که بر این خواسته ها تاکید شود و فشار بیشتر بر طالبان وارد گردد تا موضوع آتش بس دائمی را جدی بگیرند. علاوه‌بران به نوشته روزنامه دهل از هیچ نوع کوشش برای رسیدن به یک اجماع منطقوی در رابطه با صلح افغانستان خودداری نشود، زیرا تا حال بعضی از بازیگران منطقوی نقش مثبت در پروسه صلح افغانستان ندارند، بلکه نقش تخریب کننده را پیش کردند. نشریه اینترنتی میل آنلاین در شماره اخیر خود به موضوع کشته شدن یک ترجمان سابق ناتو توسط طالبان تمرکز کرده و مطلبی را به نشر رسانده است. به نوشته این نشریه فدا محمد 42 ساله به انتقام همکاریش با قوای ناتو هدف قرار گرفته است. نشریه به نشرات طالبان در رابطه با کشته شدن فدا محمد اشاره می کند که گفتند آنها فدا محمد را به خاطر کشتند که به گفته آنها او با کافران همکاری می کرد. میل آنلاین می افزاید فدا محمد دومین ترجمان می باشد که در یک هفته گذشته در افغانستان کشته می شود و از آغاز سال جاری میلادی تا حال سومین ترجمان است که هدف قرار می گیرد. میل آنلاین می نویسد فدا محمد برای بریتانیا باید یک قهرمان شناخته شود، زیرا او با سربازان بریتانیوی در افغانستان همکاری می کرد و قربانی همین همکاری شد.
ساعت حالا 9:24 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. شمار از مهاجران افغان در ایران میگویند از 10 روز به این سو اعتبار کارت های بانکیشان مسدود شده و بانک های این کشور برایشان پول نمیدند. دلیل این مشکل عدم اعلام کد شهروندان از سوی مهاجران افغان گفته شده است. آنها از مقام‌های سفارت افغانستان در تهران خواستند که به این مشکل رسیدگی کنند. مقام‌های وزارت خارجه افغانستان می‌گویند در حال گفتگو با مقام‌های ایرانی برای حل این مشکل هستند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
مریم باشنده اصلی ولایت غور که از 13 سال پیش در ایران زندگی می کند می گوید از 10 روز بدین سو نتوانسته از پولی که در یکی از بانک های تهران دارد برداشت کند. او با خانواده 7 نفرش موزل پیش آمده را گروگانگیری سرمایه خود می داند و از مقام های سفارت افغانستان در ایران خواسته که به این مشکل رسیدگی کنند.
10 روز میشه دیگر بدبخت شدن همه مردم، یعنی واقعا اصلا نه خبری داد نه هیچی، تمام کارت مردم بسته. دیگر امروز صبح کمی چیز میکنن که شاید بعضی ها باز شده بعضی ها نشده. سفارت یک ماه فرصت داده به مردم که باید کسی که ویزا نداشته باشن دوباره بسته میشه، کسی که ویزا داشته باشن باز میمانه.
در چند روز اخیر کارت‌های بانکی برخی مهاجران افغان در ایران به دلیل عدم اعلام کد اتباع به بانک مسدود اعلام شده است. مهاجران افغان در اعتراض به این اقدام در مشهد و تهران تجمع کردند و خواستار رسیدگی به وضعیت حساب بانکیشان شدند. آنان این اقدام بانک‌های ایران را تبعیض علیه مهاجران افغان در ایران دانستند. مقام های وزارت خارجه کشور می گویند در حال صحبت با همتایان ایرانیشان هستند و در هفته پیش رو این معضل رفع خواهد شد. حامد تذهیب معاون سخنگوی وزارت خارجه افغانستان به رادیو آزادی می گوید
از اثر از این تلاش ها به روز پنجشنبه و جمعه از چند روز رخصتی بوده، اما این مشکل تا حد قابل ملاحظه مرفوع شده. تعهدات نهادهای زیربط جمهوری اسلامی ایران امی بوده که در شروع هفته که فعلا ما در آغازش قرار داریم به صورت همه جانبه به این معضل پرداخته شود و در جریان از این هفته انشاءالله که این مشکل به شکل کامل رفع میشه.
در حدود 2.5 میلیون افغان در ایران مهاجر هستند که شمار بیشتر آنها برای داد و ستد خود از کارت‌های اعتباری بانکی استفاده می‌کنند. خبرگزاری تسنیم ایران به نقل از مقام‌های این کشور علت مسدود شدن کارت‌های بانکی برخی از مهاجران افغان را مبارزه با پولشویی گفتند. به گزارش این خبرگزاری، کارت‌های بانکی حدود 20% مهاجران افغان به دلیل عدم اعلام کد اتباع خود در این بانک‌ها مسدود شده است.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 3.5.
حالا ساعت 9:27 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. وزارت خارجه ایران هر گونه گفتگوی تازه یا تغییرات در معامله هسته‌ای تهران با قدرت‌های جهان را رد کرده است. پیش از این امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه گفته بود در هر گونه مذاکرات باید عربستان سعودی رقیب دیرینه ایران شامل باشد. ژکفر احمدی جزئیات بیشتر می‌دهد.
رسانه‌های ایرانی دیروز به نقل از سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران گزارش دادند که معامله هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهان غیر قابل مذاکره است و طرف‌های شامل در آن هم واضح و غیر قابل تغییر. این پس از آن است که امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در 29 ماه جنوری گفت در هر گونه مذاکرات در مورد معامله هسته‌ای با ایران باید عربستان سعودی شامل باشد. اداره جدید ایالات متحده برای بازگشت به تعهداتش طبق موافقت نامه هسته‌ای تمایل نشان داده به شرط آن که ایران به تعهداتش در موافقت نامه کاملا عمل کند. مکرون در یک نشست خبری گفت فرصت بسیار کم به جلوگیری از دست یافتن ایران به اسلحه هسته‌ای مانده است. بر اساس گزارش تلویزیون العربیه رئیس جمهور فرانسه همچنان گفته است هر گونه مذاکرات جدید در مورد معامله هسته‌ای ایران بسیار سخت خواهد بود. عربستان سعودی و امارات متحده عربی گفتند که کشورهای عربی خلیج باید در مذاکرات دخیل باشند. آنها همچنان گفتند در مذاکرات باید به برنامه راکتی
بالیستیک ایران و حمایت آن کشور از نیروهای نیابتی در شرق میانه پرداخته شود. ایران پس از بیرون شدن واشنگتن در سال 2018 از موافقتنامه هسته‌ای بخش از تعهداتش در موافقتنامه را شکست. ایالات متحده به عنوان بخش از کمپاین حداکثر فشار تحریم‌ها را بر ایران اثر گرفت تا آن کشور را به گفتگو در مورد موافقتنامه جدید وادار سازد. ایران میگوید برنامه هسته‌ایش اهداف غیر نظامی را دنبال می کند. این کشور گفته است که سالانه 120 کیلوگرم یورانیم غنی شده تا سطح 20% تولید می کند، اقدامی که در تضاد با معامله هسته‌ای سال 2015 خوانده شده. اداره جدید ایالات متحده به رهبری جو بایدن رئیس جمهور آن کشور در 29 جنوری راب ملی را به عنوان نماینده ویژه ایالات متحده برای ایران معرفی کرد. ملی مشاور ارشد امنیت ملی باراک اوباما رئیس جمهور سابق ایالات متحده است و عضو کلیدی تیمی که در مورد معامله هسته‌ای گفتگو کرده بود. رادیو آزادی